الحمدلله رب العالمین باره الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین العبد المؤید و رسول المسدد المحمود الاحمد المصطفی محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه
صلی الله علیه و آله و سلم لا سیما و بقیت الله روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و جعلا من خیر اعوانه و انصاره و شیعته و المستشهدین بین یدی و امنون علینا و رضا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعت ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا. هدیه به پیشگاه مقدس مطهر و منور اول مظلوم عالم آقا و مولامون امیر المؤمنین علی علیه السلام صلوات خط کن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
هدیه به پیشگاه مقدس مطهر و منور اول مظلوم عالم بی بی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات ختم کنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
سلامتی و تعجیل در امر ظهور حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا صلوات ختم کنم. آل محمد و عجل فرجه. سلام عرض ادب و احترام دارم محضر همه سروران و بزرگواران. خاطر مبارک عزیزان باشه، شب گذشته پیرامون مسئله لن و معنای لن، جایگاه لن و لن بر دشمنان اهل بیت رو با توجه به وضعیت کنونی در عصر و زمانی که قرار داریم و اینکه حضرت امام و مقام معظم رهبری امر به وحدت کردن، خب آیا لن با وحدت سازگاری داره یا نداره؟ ما در حالت وحدت لن رو چگونه باید انجام بدیم؟ چگونه باید دشمنان رو، قاصبین رو، کسانی که در حق اهل بیت ظلم کردن، مرتکب جرم و جنایت شدن، چجوری باید اونها رو مورد لعن و نفرین خودمون قرار بدیم؟ یه بخشی از اون باقی موند که امشب تقدیم محضر میکنم و وعده دادیم اندکی پیرامون نه یک مکتب بلکه به عنوان یه فرقهی که امروزه در دنیا با افراطی‌گری هایی که دارن اسلام رو در دنیا بدنام جلوه میدن تحت عنوان وهابیت، خودشون رو تنها مسلمان واقعی در این عالم هستی معرفی میکنن و ادعاشون اینه که اسلام واقعی رو فقط و فقط اینها فهمیدن. قالب ماها و اونچه که کتابهای پیرامون آرا و افکار وهابیت نوشته شده اینها رو معرفی میکنن به ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب که بعد از سالیانی دوباره آرا و افکار ایشون رو احیا کرد. بهترین روش تحلیل و شناخت و مطالعه پیرامون یک فرقه و یا یک نهله اینه که انسان در درجه اول حرفهای اونها رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بدهد، بعد البته راجع به خود صاحبان اون مکتب، صاحبان اون نهله هم به راحتی انسان میتونه خط و ربطهای فکری، سیاسی، اعتقادی، اجتماعی اونها رو رصد بکنه و نکاتی که پیرامون اونها باید متوجه بشه رو به دست بیاره. اصلی ترین نکته که پیرامون این فرقه یا نهله وهابیت وجود داره، افراطی‌گری هایی است که اینها پیرامون اسلام و برداشت هاشون از اسلام دارن. اساسی ترین حرف هایی رو که مطرح میکنن پیرامون مسئله توحیده، که اینها خودشون رو صاحبان شناخت توحید در این عالم هستی میدونن و نه تنها فقط با ما شیعیان مشکل دارن، بلکه با فرقه های مختلفی در این عالم هستی اونها مشکل دارن و اونها رو هم با ما همراه میکنن و همه رو با یک چوب میرانن و همه رو مشرک مینامن. خب میدانید برخی از افکار اونها رو در شب آینده توفیق باشه مطرح میکنیم و از منابع خودشون به صورت علمی پاسخ خواهیم داد. مثل بنای قبور رو اونها شرک میدونن، رفتن به زیارت قبور رو، درخواست کردن رو، شفاعت رو، توسل رو. اینی که به نص صریح قرآن، خداوند در کنار قرآن یک مبینی قرار داده، یک کسی باید بیاد و تبیین بکنه احکام الهی رو، اونها منکرش هستند. در واقع یه جمود ظاهرگرایی در آنها وجود دارد که احساس میکنن فقط همین و قرآن احتیاجی به مبین نداره، هر کسی هر چی از این فهمید همون درست. کف کار اینه، برایند این نگاه این میشود فعلا، چون این فرقه رو با این آدم میشناسن، من میگم برایند این نگاه این میشود که ابن تیمیه اون نگاه های توحیدی که نسبت به ذات باری تعالی داره و حالت های تجسیمی که برای خداوند تبارک و تعالی مطرح میکنه، اینها حتی در بین علمای طراز اول اهل سنت مورد استقبال قرار نمیگیرد، بلکه کسانی که برخی از آرا و افکار ایشون رو نقل میکنن، خود اونها میان و نسبت به ایشون، نسبت به پیروانشون مطالبی رو مطرح میکنن، نسبت هایی رو به خود ایشون و پیروان ایشون میدن که هم میشه مراجعه کرد. الحمدلله امروز پیشرفت علم و تکنولوژی و موبایل ها و به هر حال نه همش در جهت مثبتش استفاده بشود، مطالب ارزنده ای است که به راحتی میشه به اینها مراجعه کرد. کف اونها اینه، یکی مثل ابن حجر عسقلانی که از 10 عالم برتر اهل سنت، میگه هم ابن تیمیه و هم کسانی که از این تفکر پیروی میکنن اینها زندیق و کافر هستند و میان ابن اثیر که از مبرزترین شاگردان ایشونه، جالبه، بعد از اینکه آرا و افکار ایشون رو مطرح میکنه میگه که در مقابل دشمنان ایشون و افکار ایشون، افراد دانشمند به نسبت از ایشون در مقابل ایشون بیشتر وجود داره. و میدانید بودن در علمای اهل سنت که حکم قتل ایشون رو صادر کردن، بارها و بارها ایشون رو محکوم به زندان کردن بابت آرا و افکاری که داشت. ابتدایی ترین اونها این بود که میگفت هر شب خدا از عرش به پایین میاد، حالت جسمانی که برای خدا مطرح میکنه اینی که میگه خدا از هر طرف نسبت به عرش 4 وجب پهنای جسمانی خدا بیشتره، یه جایی وقتی میشینه رو عرش از 4 وجب از دو طرف اون جسم خدا به اصطلاح بیرون قرار میگیره. خب نسبت به مسئله توحید و برداشتی که ایشون داره نسبت به نص صریح قرآن، ایشون خلاف این داره برداشت میکنه و حالتهای جسمانی که برای خداوند تبارک و تعالی قائله. پیرامون مسئله توسل حرف میزنه که ما زنده باشیم. صحبتهای ایشون رو شب آینده طرح میکنیم و جواب میدیم. اونهایی که تو حوزه ما بچه هیئتی ها و ما بچه مسلمان ها بچه شیعه ها باهاش دست و پنجه نرم میکنیم. الان اگه بهت بگن چرا میری حرم امام رضا، خب تو که میتونی همینجا تو خونه خودت با خدا نماز که میخونی، بعد نماز دعا کن، چه لزومی داره تو پاشی برید تا حرم امام رضا میخوای دعا کنی؟ جواب علمی و قرآنی میخوای به اینها بدی باید بلد باشیم. ما امروز باید مجهز به سلاح علم دین باشیم. شب گذشته عرض کردم متاسفانه بچه هیئتی ها سلاح اولشون که باید علم باشه این رو گذاشتن کنار و خودشون رو مجهز میکنن به فحش. تا اگر کسی برخلاف آرا و عقاید ما حرف بزنه یا برچسب بهش میزنه یا بهش فحش و ناسزا میگن یا میگن این حرامزاده هست، این طهارت مولود نداره، این ملعونه، این نطفهش مشکل داره و قص علی هذا. در صورتی که عرض شد ما یک مکتبی، یک مذهبی و سر یک سفره‌ای نشستیم که از ابتدا تا به انتهاش دارای منطق و حرف علمی برای گفتن وجود داره. شب گذشته عرض شد در این روابط اجتماعی روزمرگیمون فحش مال کسی است که کم میاره، فحش مال کسی است که دیگه زورش نمیرسه، فحش مال کسی است که حرف برای گفتن نداره، فحش مال کسی است که منطق ندارد. کدوم یک از ذوات مقدسه اهل بیت در مواجهه با دشمن از فحش استفاده کرد؟ با رفتار و منش و کردار خودشون مخالفین رو به خودشون دعوت میکردن. اما ما این صدر اهل بیت رو غالبا نداریم، این رو الگو برداری نکردیم، از این استفاده نمی کنیم. از این روش مخالفین خودمون رو به خودمون و به آیین و مذهب حقی خودمون دعوت نمی کنیم. در صورتی که این خیلی جواب میده. همه اونهایی که غیر شیعه هستن که مغرض نیستن، که هر انسانی رو شما در نظر بگیری منطقی بخوایم در حرف بزنیم، همه کسایی که غیر شیعه هستن قطعا همه اونها مغرض با ما نیستن، بلکه بخش اعظم از کسانی که امروزه مذهب حقی شیعه رو اختیار نکردن به خاطر جهل و نادانیشونه. این جهل و نادانی هیچگاه با فحش طرف بیدار نخواهد شد. اگرم قرار باشه یک جاهلی تا به حال حرف حق رو نشنیده باشد، طریق و مسیری که او را بیدار خواهد کرد اون طریق مکتب اهل بیت است، با رفتار و کردار، با ایجاد استدلال. هیچگاه ندارین برای یک شیعه به تعبیر امروزی ها متعصب دو آتیشه ای که اهل فحش و ناسزا باشد اهل بیت ما براش تره خورد کرده باشن. داریم که این گونه افراد رو اهل بیت حالشون رو گرفتن، موتورشون رو پیاده کردن، بهشون تذکر دادن. اما در مقابل کسانی که می رفتن و با اهل سنت با مذاهب چهارگانه شون مناظره می کردن، از لحاظ سنی یک جوان بین 19 تا 21 ساله‌ای مثل هشام وقتی وارد می‌شد، امام صادق علیه السلام براش تمام قامت بلند می‌شد. این درسه. چرا؟ آیا به خاطر این بود که هشام میرفت با مذاهب مختلف اهل سنت حرف میزد، فوش و فوشکاری میکرد و برمیگشت امام تحویلش میگرفت؟ هیچگاه در هیچ کتابی در هیچ مناظره ما نداریم که این گونه شاگردان خاص اهل بیت در هیچ زمانه ای اگر خواسته باشن با مخالفین حتی با نواسب حرفی زده باشن، باب فحش و فحشکاری رو از این طریق وارد شده باشن. در یکی از تشرفاتی که هشام میاد محضر امام صادق علیه السلام، حضرت براش تمام قامت بلند میشه. اطرافیان حضرت سوال میکنن آقا شما چرا اینقدر هشام رو تحویل گرفتی؟ حضرت در جواب فرمودن چون ایشون عالم به فقه ما آل محمد است.
الله صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اون وقت سوال میکنه، میگه هشام شنیدم با اون عالم ناسبیه که بر علیه ما اهل بیت نه تنها اعتقاد داره بلکه به ما جسارت میکنه، تو باش مناظره کردی؟ عرض ادب میکنه، میگه بله ای ابن رسول الله. میگه امام صادق علیه السلام میفهمد هشام اون مناظره رو برای ما تعریف کن. ادب میکنه، میگه آقا جان شما که احاطه دارین، اشراف دارین، میدونین من چی گفتم و چی شنیدم و نتیجه چی شد. امام فرمودن که دوست دارم بشنوم. ادب در اطاعت. شروع میکنه صحبت میکنه، میگه آقا ما رفتیم بصره، وارد مسجد شدیم، عالم اون شهر که تو اون منطقه حرف هیچ کسی رو قبول نداشت بالای منبر بود. حالا یا حل من مبارز میطلبید و میگفت سوال کنید از من، یا اینکه جلسه پرسش و پاسخ بود، هر کسی از هر دری هر سوالی داره بپرسه. هشام میگه من اونجا ناشناخته بودم، کسی منو نمیشناخت، منم کسی رو نمیشناختم، آوازه این عالم ناسبی رو من شنیده بودم. دست بلند کردم گفتم آ شیخ منم میتونم سوال بپرسم؟ گفت بپرس. گفت قبلش من یه چیزی میخوام بگم. گفت بگو. و سوالات من بسیار پیش پا افتاده هست، از شما خواهش دارم سوالات من گرچه پیش پا افتاده هست شما جواب بده. گفت باش. گفت آشیخ چشم داری؟ بی ادبانه جواب داد. گفت عجب آدم مسخره ای، کوری مگه نمیبینی من چشم دارم؟ گفت من که اول بهت گفتم سوالات من شاید ظاهرش خیلی پیاده باشه اما شما جواب بده. گفت بله. و با این چشمت چه کار میکنی؟ گفت من با این چشمم میبینم چیزهایی که وجود داره رو. از اون حسهای چندگانه سوال کرد. حس لامسه داری؟ بله. حس بویایی داری؟ بله. حس چشایی داری؟ بله. هر کدوم رو سوال میکرد، میگفت اینو واسه چی داری؟ تعریف میکرد حس چشایی واسه چیه، حس لامسه واسه چیه، حس بویایی واسه چیه. و گفت ظاهرا خداوند تمام چیزهایی که شما پیرامون یک امر باهاش دست و پنجه نرم کنی، خدا همه اونها رو در شما و در این حسهای چنگانه قرار داده، درسته؟ گفت بله. گفت آشیخ قلب و دل هم داری؟ گفت آره. و تو که همه چی داری پس قلب و دل واسه چیه؟ گفت من این حسهای چنگانه ای که دارم در هر امری اگر یه جایی مردد شدم مراجعه میکنم به دل خودم، به قلب خودم، و اون تصمیم نهایی اون جایی که مدیریت میشه قلب و دل منه. ببین هشام یک انسان ناسبی، ما به این سنی ها ناسبی نمیگیم، سنی هایی که محب اهل بیت ما هستن ما اصلا با اینا کار نداریم. گرچه مراتب پایین شاید شیعه باشن خودشون نمیفهمن خیلی از اونها. من فاطمی اول بندر ترکمن بودم، یه عالمی خدا شاهد اشعاری رو آورد، من دیدم که شعرا باید بیان نظر بدن ندانن سراینده این شعر چه کسیست، هیچ که فکر نمی کنه این سنیه. سنی های دیگه بهش میگن بابا تو چقدر کاسه داختر از آشی، بسته چقدر تو بعضی شیعه ها هم جلوتر میری در معرفی مقام اهل بیت. حالا این میگه من سنیم، بس نداره. ما با اینا ناسبی کسیه که فحش و ناسزا میگه. ناسبی کسی مثل ابن تیمیه است که شاگردش ابن اثیر نقل میکنه که ابن تیمیه میگه مراعات حال صحابه پیامبر واجب است. صحابه پیامبر از مقام عصمت برخوردارن. علل خصوص چهار خلیفه رو نام میبره و میگه که علل خصوص اینها از مقام عصمت بالاتری برخوردارن. نفرت و باطن پست اینها رو خلیفه اول و دوم قاسب رو بر می شمارد، میرسه نوبت سومی رو هم میگه. اونا نسبت به سومی خیلی تعصب ندارن. نسبت به امیرالمؤمنین که میرسه میگه اما نسبت به علی قضیه فرق میکنه. چرا؟ صحابه نیست که هست، به قول شما خلیفه نیست که هست. تو هم که اول حرفت اومدی مطلب نقل کردی اینا همش شامل میشد، چرا نوبت به علی رسید؟ فرق میکنه حساب کتاب. اینها ناسبیان که قبل از حتی اعلان ولایت رسمی امیرالمؤمنین اینها چون میدانستن اتاق فکر اینها مشخص بود که توسط سازمان یهود اینها سازماندهی میشدن، با این جایگاه اینها مشکل داشتن. این چنین آدمی با یک منطق، با چهار تا سوال توسط هشام میگه خب خداوند در تو یک موجود جزء همه چیزهایی که بهش نیاز داری رو قرار داده است، اما یک قلب و دلی هم قرار داده که اگر هر جا دچار شک و تردید و شبهه شدی بهش مراجعه بکنی و تصمیم نهایی رو بگیری. درسته؟ میگه آره. میگه اون وقت خداوند این عالم رو بدون قلب و دل واقعی خلق کرده که اون امام باشه. این عالم ناسبی خورده ای فکر میکنه، میگه تو هشام شاگرد جعفر ابن محمدی. وجه فرج. میگه بله. میگه تو تنها کسی هستی که توانستی من رو مجاب کنی و من بفهمم که مسئله وجود امر امامت در این عالم هستی یک مسئله ضروری است. نه فقط تعابیری که دارن و میگن امام یعنی کسی که ریاست سیاسی عالم رو به دست داره، نه فقط کسایی که میان حتی خوب ترجمه میکنن میگن امام کسی است که ریاست دین و دنیای مردم رو داره. با چهار تا منطق، با چهار تا سوال، با یه صغرا و کبرا به قول ما بچه طلبه ها مجاب میشه و شیعه میشه. دیشب عرض کردم تو این کلیپ ها حتما دیدین، اون مولوی از افغانستان میاد میره قم خدمت هست آقای قزوینی، میپرسه آقای قزوینی ازش چی شد که تو شیعه شدی؟ برو ببین جوابش آیا این است که شما مجالس عمر کشون گرفتین من شیعه شدم؟ من نه، تمام ایل و تبار من و خانواده من و بچه من میگه یک شیعه دو آتشه شده از من جلوتر. میگه آیا شما مجالس لعن و فحش گرفتین من شیعه شدم؟ یا اینکه نه، نشستم پای صحبت‌های عالمانه شما که از کتاب‌های ما رو مجاب کردین که بزرگان ما به حق نبودن. اونی که به حق بود امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود. برین اعترافات اون ملعون ریگی رو بخونید، موجوده. میگه وقتی ما میومدیم میخواستیم بریم جایی عملیات انتحاری انجام بدیم، وقتی میدیدم نیروها اون روحیه کافی رو ندارن، شاداب نیستن. امروز تو سوریه هستن، دیدن، فیلمشو من دیدم، وقتی که اون وهابی رو میگیرن، اون سلفی تکفیری رو وقتی دستگیر میکنن یا به درک میفرستن، تو جیبش یه برگه ایست که بهش او وهابی نوشته این برگه ضمانت به قول ما سرقفلی مال بهشته. جالب اینه چقدر اینها رو کودن بار میارن، یک کلید هم گذاشتن، رفتی در بهشت در زدی. اینا افسانه نیست، امروز بعد 1400 سال اینا این همه عقب افتادن. در زدی در بهشت رو باز نکردن، این کلید در بهشته. چرا؟ چجوری اینها رو به اینجا میرسانن؟ مجالس لعن و فحش من و شما رو میفرستن اونجا، اینها رو طوری تحریک میکنن. شیعیان اینن، ببین به اول و آخر ما دارن فحش میدن. برایند این کلیپ ها خود ریگی تعریف کرده. وقتی میدیدیم که اینها بیحالن، کسلن، شاید برن تا پای کار دیگه موفق نشن، برگردن پشیمون بشن، ما می دیدیم بهترین کار اینه که کلیپ های مجالس لعن بچه شیعه ها رو برای اینها پخش می کردیم. فقط هم لعن نیست، به یک بیراه بازاری رفتیم که جز فحش و بد و بیرا گفتن و چیزهای ساختگی چیز دیگه ای وجود نداره. دیشب عرض کردم اگه شیعه علی هستی، علی میگه که فحش نده تا به ما فحش ندن. اگر بیشتر از علی تو ولایت مداری، اون یه نکته دیگه است. اون وقت شبکه را اندازی می کند با نام فاطمه زهرا سلام الله علیها. شبکه فدک در کجا؟ در لندن. عقبه فکری و کسانی که اسپانسر این گروه ها هستن، این شبکه ها هستن، برو ببین چه کسانی هستن. از کجا اینها تزریق مالی میشن؟ از کجا اینها تزریق؟ کف کار اینه، خوشبینانه ترین حالت، خوشبینانه ترین حالت اینه که اینها دور خوردن و سر سفره انگلیس نشستن. اگر نگیم با اونها همدست شدن، در او حالت خوشبینانش اینه، خواسته و یا ناخواسته دارن خدمت میکنن به استعمار پیر و اون روباه خرفت انگلیس و اهداف اونها رو دارن تو جامعه دارن پیاده میکنن. شب گذشته عرض کردم یک قدم پاشونو فراتر گذاشتن، بعد از اینی که بیان شیعه و سنی رو به جان هم بندازن، الان اومدن دارن بچه شیعه ها رو به جون هم دیگه میندازن. امروزه اومدن دارن بچه شیعه ها رو به جان هم دیگه میندازن. این هیئت با اون هیئت مبانی رو زیر سوال دارن میبرن. اگر یک کسی مثل امام عظیم الشان دایه وحدت رو سر بدهد، زبونم لال میگن این طهارت مولود ندارد، این یه جای نطفهش مشکل داره. اون وقت این عالم نما میره تو لندن میشینه خودش رو اند ولایتی امیرالمؤمنین میداند و میگه اگر ولایتی هست منم، اگر نیست که دیگه هیچ کی دیگه نیست. حالا تو برو تبیین کن ببین ولایت مداری که بیاد تو سینه دشمن در مقابل دشمن وایسته سینه سپر کنه، این ولایت مداره یا اینکه نه وقت جنگه، وقتی که تو باید واسی در مقابل دشمن سینه سپر کنی، فرار میری میری نا کجا آباد، حالا که آب از آسیاب افتاده تو خونه اونها نشستی با پول اونها شبکه را میندازی، آب به آسیا به دشمن میریزی. اون تعبیر زیبایی که مقام معظم رهبری فرمودن دارم میبینم، مدارکش موجود است، از یک جیب توسط یک نفر، یک گروه، یک سازمان، یک نهاد دو نوع پول داده میشود.
به یکی پول میدن که تو بر علیه ام المؤمنین مطلب بنویس، به یکی دیگه پول میدن که تو در حمایتش بنویس. در واقع دارن بچه شیعه ها رو به جون هم دیگه میندازن. خواسته و ناخواسته ادعی. من یه سوالی رو مطرح میکنم که احساس میکنم این سوال خیلی بی ربط نیست، نه سیاسی به معنایی که شما میخوای برداشت بکنی، چون یکی از چیزهایی که الان امروز دارن میگن تیر و طایفه هایی که اینگونه حرف ها رو دارن میزنن، دوستان گفتن اسم ببرین، همه رفقا بیدارتر از بنده هستن و میدانن چی دارن میگن. میگن آقا جون هیئت هاتون رو سیاسی نکنید. مصداق سیاسی یعنی شما اگه اینجا الان تمثال مبارک شهدا رو نصب کردین، یعنی شما آدم های سیاسی هستین، هیئتتون سیاسیه دیگه، به درد نمیخوره. اگر عکس امام و مقام معظم رهبری رو در هیئتتون نصب کردین، شما یه هیئت سیاسی هستین، بدونین یه هیئت به درد نمیخوره. جالب اینه همون کسایی که تا چند سال قبل این حرف رو میزدن، بسیاری از چهرهایی رو من بین شما میبینم که به مراتب از من هیئتی ترین اطلاعات و اخبارتون پیرامون این مسئله بالاتره عرض میکنم. تا پارسال فلان مرجع نمایی که تازه تاییدیه مرجعیتش توسط مراجع، نه مراجع فعلی بلکه توسط متقدمین زیر سواله، تا دیروز میگفتن عکس امام و آقا رو شما تو هیئتتون میزنه، این هیئت سیاسیه، از هیئت امام حسینی خارج شده. اما امروز اگر هیئتی عکس همون مرجع رو تو هیئت خودش بزنه، 20 میلیون تومان بهش کمک میکنن. خب مرد نسبتا ناحسابی، اگه سیاسیه، اگه جهت‌دهیه، اگه اشکال داره، خب پس چرا الان کمک میکنی به هیئتی که حتما عکس تو باید بالای سر مثلا اون مداح یا سخنران باشه و کمک های هنگفتی رو شما ارائه میکنی به اونها. سال 86 یا 87 تردید از منه، حالا حول و حوش همین سال، ایام حج، خب میلیون ها زائر در سرزمین عربستان، روز چهارم یا پنجم بود که یه اختلافی بین این که روز اول ماه چه روزی هست اونجا ایجاد شد. روز چهارم یا روز پنجم دستگاه حاکم عربستان که این قسمتش مال وهابی هست، در تشکیل دولت آل سعود همین بوده، وهابی ها با حمایت انگلیسی ها اومدن آل سعود رو همراهی کردن که اینها به حکومت رسیدن. از همون موقع با همدیگه هم پیمان شدن که حکومت دینی مال ماست، شما از این پولهای بادآورده باید سهم ما رو بدین که ما بتونیم تبلیغ دینی داشته باشیم. این پیمانشون از اون موقع تا به حال داره اجرا میشه. مفتی وهابی عربستان روز پنجم حکم میده، میگه که امروز روز ششمه. اونایی که رفتن حج میدونن شوخی نیست، 3 میلیون 4 میلیون زائر رو باید برن وارد صحرای عرفات، منا، مشعر، یک ساعتش جابجا بشه تمام اعمالشون به هم میخوره. علما در ایران اعلان کرده بودن پنجم مثلا امروز، یعنی روز اول ماه و به واسطه مثلا روز پنجم بود. او عالم وهابی روز پنجم اومد اعلان کرد که امروز ششمه. خب همه رفتن به دفاتر و بیوتی که آقایون داشتن در مکه مراجعه کردن، تکلیف چیه؟ زائرها چه کار باید بکنن؟ چه جواب دادن مراجع معظم؟ همه آقایون، دفتر حضرت آیت الله العظمى وحید خراسانی، دفتر و در واقع یعنی بعثه حضرت آیت الله العظما سیستانی، حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی، همه آقایون بالاتفاق گفتن شما در یک حاکمیت اسلامی در یک سرزمینی قرار دارین، حرف حرف حاکم اونجاست. یعنی شد برای زائران شیعه و زائران ما شد روز ششم تدابیر اندیشیده شد که مردم رو سریع ببرن برای مراسم به صحرای محشر. یک سوال که حق داریم بپرسیم که یه عالم وهابی حکمی داد، حکم داد، تفاوت حکم و فتوا در چیست رفقا؟ فتوا اینه که سوال میکنی مرجع شما جواب میده، اجرا شدن و یا نشدن و پشتوانه اجرایی ندارد. حکم فتوایی که توأم با قدرت و پشتوانه اجرایی باشه به اون میگن حکم، و لذا فقط حاکم است که میتواند حکم بدهد. یه سوال پیش پا افتاده میخوام بگم ببین دشمن تا کجا پیش رفته. این مشکل مال پایین دستی هاست، خدای نکرده به بالا دستی ها. بالا دستی ها همینه که تو این مسئله نشان دادن چقدر هوشیار و بیدارن. اگر اونجا غیر از این حرف میزدن ایجاد اختلاف میشد و خیلی دچار مشکل میشدیم ما. اونها کارشون رو تمام و کمال انجام دادن، عیب کار و ایراد کار مال پایین دستی هاست. مثالش رو براتون بگم، در یک جامعه ای که زعامت شیعه هست، قانون اساسیش و حکومت بر مبنای فقه شیعی تشکیل شده است، تو این حکومت مسئله حکم میکنه ولی یه امر مسلمین حکم میکنه، اون وقت آقا میاد میگه که مرجع من فلان چیزو گفته، مرجع من مقام معظم رهبری در واقع مقام ولایت فقیه حکم میکند که امروز روز عید فطر است. این از لحاظ فقیه یعنی تمام. اون وقت میگن که نه آقا مرجع ما اعلان نکرده. یا فلانی دفترش میگه که نه ما مرجع ما براش مسجل نشد، امروز مثلا رفت سفر کرد تا فلان شد. یه این مال اون مرجع نیست، این مال پایین دستی هاست. حکم یک عالم وهابی رو اونم در یک اعمالی که ممکنه برای بسیاری یک بار بیشتر محقق نشود، میگن آقا نافذه باید ازش تبعیت بکنی، اما در کشور جمهوری اسلامی ایران عزیز بعد از این همه زحماتی که کشیده شد، این همه خون شهید، این نظام مستقر شد، برکات جهانی این زعامت رو ما داریم میبینیم، میگن آقا قمه نزنین، میگن آقا اینا نطفهشون مشکل داره، میگن قمه نزنین. آی خاک تو سرت که تو نمیفهمی. عالم وهابی باید حرفش بخر داشته باشه، عالم و زعیم شیعه تو که وقتی حرف میزنه اینجور باید بهش نسبتهای ناروا بدهی. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، یه صلوات خط کن. بس برای امشب بریم در خونه امیرالمؤمنین علی علیه السلام، که علی هم بخشی از خانه نشینیشون، بخشی از قربتشون، بخشی از این که از حق مسلم خودشون باز ماندن به خاطر افراد و تفریط مردم بود. مردم چون معرفت و بصیرت کافی به ساحت مقدس امام زمانشون نداشتن، برایندش این میشد که به حضرت میگفتن حواستو جمع کن، به حضرت میگفتن پاتو از گلیمت درازتر نکن،
در مقام ولایی که وجود مبارک امیرالمؤمنین علی علیه السلام خودشون سرآمد ولایت مداران عالم بود. بارها و بارها با این ابزار، با این شاغول و با این نوع امتحان حضرت را سنجیدن. مسجل شد برای عالمیان ولایت مدارتر از علی در این عالم هستی کسی وجود نداره. بالاترین مصداقش سکوت امیرالمؤمنین در جریان شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. خب اونهایی که نمیفهمن ولایت یعنی چی، بویی نبردن از مقام امامت و ولایت، نمیتونن بفهمن که ولایت مداری یعنی چی. جایی که ولی تو از تو مطالبه ای رو کرد، تو دیگه دنبال دلیل نباید باشی. ولی تو ولو با واسطه، ولی زمان ما با واسطه و به صورت عام هم شما ایشون رو نائب امام بدانی، مسئله رو به تو میگه، تو اون رو نمیپسندی و قبول نمی کنی و در دلت و در عمل باهاش مخالفت می کنی، بدان که در روز ظهور هم دچار مشکل خواهی شد. چون خود حضرت ولی عصر فرمودن که قبل از آمدن من آمادگی پیدا کنین. یا آمادگی به چیه؟ یکیش اینه که بسنجیم بدانیم چقدر ولایت مداریم، نه در حرفا. یادم قبلا گفتم براتون، به حرف باشه ما آخوندا بهتر از شما حرف میزنیم، اما آنچه که مهم است به عمل است. به زبون حرف بزنم، دم از ولایت بزنم، اما در عمل یه چیز دیگه باشه. با زبون با علی بیعت میکردن، اما در دل حقد و کینه داشتن نسبت به امیر المؤمنین علی علیه السلام، نسبت به اینکه علی به عنوان جانشین پیامبر منصوب بشود و معرفی بشود. در ظاهر می آمدن پشت سر علی نماز می خوندن، اما در باطن سر سفره معاویه بودن. در ظاهر تو این کشور زندگی میکنن، اما در عمل تیشه به ریشه این کشور و این نظام میخوان بزنن، میخوان بین بچه هیئتی ها اختلاف ایجاد کنن. هیئت من هیئت تو، پرچم من پرچم تو، مداح من مداح تو، سخنران من سخنران تو، این یکی بیار اینجوری حرف بزنه، اون یکی رو بیار. به خدا دارن با دستگاه اهل بیت دارن معامله میکنن، یا دانسته یا ندانسته، یا خواسته یا نخواسته. حیفه که به قیامت صدات بزنن بگن کدوم شب رفتی هیئت خالص برا ما بود، همونو بیار بده به ما تا ما پرونده تو امضا کنیم، چیزی نداشته باشی، حرفی برای گفتن نداشته باشی. آقا من یه عمری تو هیئت بزرگ شدم، پیر غلام هیئتم، هیچیش برای امام نبوده باشه، هیچیش خالص نبوده باشن. داری میای وقت میذاری، عمرت رو جوونیت رو داری تو هیئت مصرف میکنی، هزینه میکنی، افتخار تو هیئت، عشق میریزی، سینه میزنی، خوبم باید سینه زد، نه اینی که وایسی یه گوشه اینجور، نه. اهل بیت چون تا
تمام بودن، کامل بودن، به قول شما ها مشتی مایه گذاشتن، تو هم امروز باید مشتی برای اهل بیت مایه بذاری. مشتی باید خودت رو برای اهل بیت هزینه بکنی، اما با یک آیتم خلوص. هرچه که درصد خلوص بالاتر باشد، تو وظیفت اینه خوب عرض ادب بکنی، اما هزاران بار اگر محکم سینه بزنی اما خلوصی در کار نباشد. شیطون منی که بالا منبر نشستم دارم باهات حرف میزنم همین لحظه، از منم ناامید نیست. یه موقع فکر نکنیم خب حالا ما اومدیم مجلس عزای از زهرا، دیگه حالا شیطون با ما کار نداره. نه رفیق، من اگر بفهمم و بدانم مجلس مجلس از زهرا است، صاحب عزا که امام زمانه، من اگه بدونم که امام زمان داره منو نگاه میکنه، اون وقت برای خوش آمدن یا چیزهای دیگه برای دیگران دیگه گریه نمی کنم. و حتی اگر حالم خوش نباشه، ادبار و اقبال دلم، التماس چشمم میکنم که منو یاری کن، کمکم کن، من پیش امام زمانم سربلند باشه، آبروداری کن، مجلس عزای مادرشونه، من محضر امام عصر علیه السلام سربلند باشم. بارها و بارها مسئله ولایت مداری امیرالمؤمنین علی علیه السلام برای اتمام حجت نسبت به سایرین توسط پیامبر انجام گرفت. شما جنگ احد رو نگاه کنید، اون همه آدمی که خوباشو بداشو من کار ندارم، منافقینش نه، بزرگان زاله اونها رو نمیگم، خوباشون، اونهایی که با اهل بیت بودن اونها رو میگم، بعد از اینکه خبر شهادت پیامبر اومد همه فرار کردن. بعد از اینکه علی حمایت کرد، علی از جان خودش گذشت تا جان پیامبر سالم بماند، بقای سلامتی جان پیامبر در جنگ احد یعنی بقای اسلام. حضرت پیامبر رو رسوند بالای کوی احد، این خوبا و این اصحاب خوب برگشتن اومدن اطراف پیامبر. امیرالمومنین سر تا پای بدن مبارکشون پر از زخم عمیق و کاری. پیامبر فرمود علی جان من تشنمه. خوب خوبا هم بودن، پیامبر اونها رو هم دید، چرا به اونها نگفت؟ چه درسی میخواست بده به اصحاب؟ حضرت رفت برکه ای پیدا کرد، تو سپر مبارکشون آب ریختن آوردن برای پیامبر. پیامبر این سپر رو آورد بالا که آب رو بنوشه، در مقابل دهان مبارکشون که قرار گرفت صدا زد یا علی، این آب بو میکنه، بوی سپر گرفت. خب اصحاب همه تعجب کردن، یا رسول الله ما هستیم، علی که زخمیه، بگو ما بریم انجام بدیم. ولایت مداری علی رو ببین. حضرت رفت تو دستان مبارکشون آب آوردن پیامبر، از دستان مبارک امیرالمؤمنین علی علیه السلام آب نوشیدن. عزیزان دلم هم شرف حضور دارن این مقدمه ذکر توسل حقیر باشه. روزهای آخر یا ساعات آخر حیات شریف پیامبر عظیم و شأن اسلام، حضرت علی رو صدا زد، علی جان میدونم که تو در دامن من بزرگ شدی، من میدونم خوب تو رو تربیت کردم و تو خوب فرزندی برا من بودی. ما به پیامبر لقب تو خطبه ها میخونیم اول قاسم دیگه. پیامبر مگه فرزندی به نام قاسم داشت؟ قسیم النار والجنه واقعی علی بود، به خاطر اینی که به پیامبر میگن اول قاسم. من میدونم که چه کسی رو تربیت کردم، اما یا علی میخوام نسبت به یه امری ازت بیعت بگیرم که با خیال راحت من از این عالم رخت بر ببندم. حضرت فرمود یا رسول الله من بیعت میبندم. هنوز حضرت نگفت چیه. گفت یا علی نه، من میخوام بر این بیعت خدا و کتاب خدا رو شاهد بگیرم. حضرت عرض کرد یا رسول الله خدا و کتاب خدا رو شاهد میگیرم بر این بیعتی که میخوام با شما ببندم تا آخرش ثابت قدم و استوار بمانم. آقا رسول الله فرمودن نه یا علی جان، من میخوام تمام ملائک الهی و ملائک مقرب الهی رو هم بر این بیعت شاهد بگیرم. حضرت فرمود یا رسول الله شهادت میدهم در محضر خدا، کتاب خدا و تمام ملائک الهی بر این بیعتی که با تو میبندم ثابت قدم بمانم. آقا رسول الله فرمودن علی جان میخوام 124 هزار پیغمبر خدا رو بر این بیعت شاهد بگیرم. تعجب کرد یا رسول الله من علیم مگه تا به حال خلف وعده‌ای از من سر زد؟ گفت نه یا علی، اما این بیعت خیلی سخت، میخوام مطمئن بشم تو بر این بیعت ثابت قدم میمانی. من برای اطمینان دل خودم میدونم تو میمونی، برای اطمینان دل خودمه که میخوام این کار رو بکنم. از همون تشبیهیه که بیبی حضرت زینب کبرا سلام الله علیها در کربلا نسبت به حضرت ابوالفضل عباس داشته. عباس جان شنیدم برات امان نامه آورده. آقا خیلی بهش برخورد، اما خانم حضرت زینب فرمود عباس جان من که تو رو میشناسم میدونم، اما به من حق بده، من خواهرم. اینجام همینه، پیامبر فرمود علی جان من میدونم که تو ثابت قدم میمانی. گفت چشمی یا رسول الله. پیامبر فرمود نکته اول اینه که بیعت بابت این نبوده، بعد از من حق تو رو قسم میکنم. اگه 40 تا مرد یار داشتی قیام کن حقت رو پس بگی، اگر نه سکوت کن. بیعت من اینه علی جان، بعد از من به جگرگوشه من و به ناموس تو جسارت میکن. داره اینجا فقوشیه علی علیه است. وجود مبارک امیر المؤمنین علی علیه السلام قش کرد. حقم داره. بعد از اینکه حضرت به خودشون اومدن سوال کرد یا رسول الله آیا با این کار دینی که شما آوردی سالم خواهد ماند؟ نام الله و نام مبارک شما بر بالای معزنه ها باقی خواهد ماند؟ حضرت فرمودن فقط و فقط نام الله و نام من و دین خدا به واسطه این سکوت تو علیه که ثابت. به خدا قسم اونها نمی فهمن. اگر بفهمن تمام فرق جامعه مسلمین به برکت سکوت امیر المؤمنین در مواجهه با این جسارت و این جنایتی که امروز سر پاست. نام الله اگر امروز باقی است به واسطه این سکوت علیه. و لذا اونها هم میدانستن با اون هجوم وحشیانه وقتی اومدن داخل خانه، حضرت اون ملعون ابد و ازل رو زد زمین، رو سینش نشست، روباه صفت، میدونی چه گارداری میکنی؟ تو میدونی من مأمور به صبرم. اونها هم میدونستن علی مأمور به صبره. اصحاب اومدن، سلمان، مقداد، ابوذر، گفتن چند روزی علی از تو خونه بیرون نیومد بعد از شهادت بی بی دو عالم. سلمان رو کرد گفت علی خودش ما رو دعوت به صبر میکرد، حضرت چرا خونه نشینی اختیار کرد؟ ما چند روزی آقا و مولامون رو ندیدیم. ببین صحابه اصحاب واقعی اینانا، ولایت مدار واقعی اینان، یه هفته امامشون رو ندیدن بیتاب شدن. چند ساله، چند هزار ساله، چند ده ساله بر من و تو میگذرد و امام زمانمون رو ندیدیم، این خیالمونم نیست. اومدن گفتن عمار تو حال روزت به قول ماها رود با علی بازتره، تو راحت تر میتونی با آقا حرف بزن، تو بیا برو با حضرت سخن بگو. و آقا جان چرا بیرون نمیای؟ چرا اجازه نمیدی ما محضرت شرفیاب بشیم؟ اما اومد محضر امیرالمومنین علی علیه السلام، عرض ادب کرد آقا جان شما ما رو دعوت به صبر کردین، چی شده که خودتون از خونه بیرون نمیای؟ یه هفته بر شما گذشت. فقال علیه السلام یا عمار الفقیده عزیزه. سلمان به خدا من کم کسی رو از دست ندادم. فاطمه گوهر نایاب بود در این عالم هستی. حضرت در ادامه در روایت داره فرمود سلمان عمار تمام حرکات و سکنات فاطمه منو به یاد پیامبر مینداخت، تبسم میکرد مثل پیامبر تبسم میکرد، نماز میخوند مثل پیامبر، تکبیرت الاحرام میگفت مثل پیامبر، حالت نشستن و برخواستنش مثل پیامبر بود. عمار نقل میکنه دیدی آدم های مصیبت زده رو دیدی چجوری، ببخشید زیغ خناق تعبیره، ولو میشن رو زمین میشینن. عمار میگه دیدم که حضرت دم در خونه تو کوچه اینگونه رو زمین نشست، دو دستشو زد رو سرش، فبکا بکاءن عالیا، بلند بلند گریه کردن، صدا زد یا عمار ولما وضعتها علی المغتسل، اون لحظه ای که داشتم فاطمه رو غسل می دادم عمار دستم برخورد کرد با این که متوجه شدم دنده های فاطمه شکسته. علی جان اگر اون روز در مدینه این گونه به فاطمه متعرض نمی شدند و جسارت نمی کردند، استخوان‌های سینه فاطمه رو نمیشکندن، دیگه تو کربلا کسی جرأت نمیکرد. اون ملعون اومد صدا زد آیا کسی هست جایزه بیشتری بگیره؟ ده حرامزاده رفتن اسبها رو نعل تازه بستن. رفتی کربلا دیگه اونهایی که نرفتن دلشون بسوزه امشب تا فاطمه زهرا امضا کنه. گودی قتلگاه کجاست؟ چرا بدن مبارک سید الشهدا محل دفن حضرت جای دیگه هست؟ آیا غیر از اینه که این بدن مثل بدن حضرت ابوالفضل عباس قطعه قطعه شده؟ این ده ملعون اومدن خواستن اسب بر بدن حضرت بتازن،
گفتن از تو گودی قتلگاه رو بدن حضرت نمیتونه خوب راه بره. بدن حضرت رو آوردن در یک جای مسطح قرار دادن. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعت ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا.